زرق و برق مثلا زیر فلش دوربین های عکاسی، چه توی کارگاه پر از ابزارهای خطرناک فیزیکی باشه یا محیطایی که حضور در اونها واقعا اصلا مناسب بچه ها نیست. کودک کار بودن یعنی وقتی که باید صرف بازی و رشد بچه بشه، صرف چیزایی میشه که سودی براش نداره، فقط جیب والدین رو پر. و حالا نظرات شما در به توان زندگی. چه پیامی دارید به پدر مادرهایی که فرزندانشون را ابزاری میکنن برای رسیدن به پول و شهرت؟
انسان ها خودشون تو حالی هستن، میخوان از خانوادهشون، از فرزندشون، از شهرت فامیلاشون استفاده کنن برای رسیدن به اهدافشون. خب یقینا کار خیلی خوبی نیست. آدم وقتی فضا رو میبینه کاملا حس میکنه طرف خودش در درون چیزی نداره، میخواد کمبود خودشو با استفاده از شهرت یا مقام، جایگاه فامیل و فرزند استفاده. به نظر من انسان های بزرگی کار رو نمی کنن.
آقا جعفر قاسمی از شیراز برامون پیامک زدن، گفتن به این گونه پدر مادرها باید گفت پول خوبه ولی تا چه پولی باشه. دوم من باید ازشون پرسید اگه کسی با خودت یه همچین رفتاری داشته باشه خوشت میاد؟
اینو میخواستم عرض کنم خدمت شما دوستان و همچنین کسانی که این برنامه رو میشنون. اون دوره ای که پدر و مادرهای ما رو حالا یا به زور و یا به نحوی بود که ما رو اجبار میکردن برای یک کاری، الان بچه های الان رو نمیشه به اون روش سوق داد. اصلا جالب نیست این کار که خواسته باشن سوء استفاده کنن از این نوع بچه ها، چون بچه های الان دنبال فقط اون علاقه شون میرن.
۹۱۲-۶۷-۰۳ تشکر کردن از برنامه، متشکریم از شما دوست عزیز. آی بهرامی برامون پیامک زدن، گفتن آینده بچه ها رو با این کار تباه میکنید. اون موقع هر کاری که بخواد بکنه میبینه که بقیه تاییدش میکنن یا نمیکنن. آقا حمیدرضا برامون پیامک زدن، خانم دکتر از شما یه سوالی داشتن، گفتن بچه‌هایی که در دوره نوجوانی هستن و سال‌هاست که با فضای مجازی مأنوس شدن رو آیا میشه به دنیای واقعی و دنیای بازی برشون گردون یا دیر شده؟
من فکر می‌کنم برای هیچ کاری هیچ موقع دیر نیستش،
یعنی حتی اگر 14 15 ساله باشه.
دقیقاً، متأسفانه شاید زمان بیشتری رو والدین باید بذارن تا اون بچه‌ای که مثلا 4 5 ساله هستش. وگرنه برای تغییر من فکر میکنم هیچ موقع دیر نیستش.
از کجا باید شروع کرد؟ چون خیلی وقتها حالا در واقع خانواده ها گله میکنن، حتما توی مراجعینتون دارید که بچه من اینجوری شده. ریشه یابی که میکنیم میبینیم اینها از خانواده از پدر مادر انتقال داده شده به بچه.
اصلا من همیشه به والدین رو تو محیط خصوصی کارم میگم که 60% مشکلات بچه برمیگره به اون پرنتینگ، در واقع فرزند پروری. حالا نمیگم که عمدن، ولی خب والدین شاید تو خیلی از زمینه ها آگاهی ندارن و ناآگاهانه یه کارایی میکنن که حالا در طول زمان بعدن خودشون دچار مشکل میشن.
اولین قدم چیه برای تغییر؟
اولین قدم آگاهی هستش. برای هر چیزی آگاهی هستش. من باید آگاهی پیدا کنم، اول به خودم، بعد به اینکه حالا فرزندم رو به کجا میخوام برسونم. یعنی بعد من یه چشم‌اندازی هم داشته باشم که 10 سال آینده بچه من میخواد کجا قرار بگیره. چون ببینید والدین سلایق و علایق مختلفی دارن. من شاید بچه‌م میخواد توی یه موقعیتی قرار بده، شما فرزند توی یه موقعیتی، با توجه حالا به اون چشم‌اندازی که برای آینده دارم، با توجه به اون ارزش‌هایی که بالاخره تو خانواده‌ها متغیر هستش، با توجه به اونها بیام یه پلنی رو، یه برنامه‌ای رو برای بچه‌م داشته باشم.
خانم یا آقای قبادی برامون پیامک زدن، خانم دکتر گفتن که این که میگن برای بچه ها زمان تعیین کنید برای اینکه از تلفن همراه استفاده کنن رو باهاش موافقین؟
بله حتما.
چطوری باید این کار رو انجام دارم؟
ببینیم مثلا برفرض من برای یک کودک 5-6 ساله مثلا میگم که خب شما میتونید دو ساعت از این وسیله استفاده کنید. حالا این دو ساعت رو بنا به شرایط والدین خودشون میتونن مثلا 4 تا نیم ساعت قرار بدن واسش، یا مثلا 2 تا 1 ساعت قرار بدن، زمانبندی کنن براش و به غیر از اون شما اجازه استفاده از این رو نداره. چون ما اینکه بیایم بچه‌رم یه جورایی منعش کنیم باز این هم کار درسته، چون الان دنیا دنیای ارتباطات هستش و در واقع کودک انگار آشنا نشه با این دنیا باز از طرفی انگار عقب میمونه. باید آشنا بشه منتها زیر نظر کنترل در واقع والدین و قدم به قدم وارد این فضا بشه.
میشه از این فضا در وجه مثبت هم استفادهش کرد؟ حالا ما همش داریم هی از منفی ها صحبت میکنیم دیگه، بالاخره این دنیاییه که توش داریم زندگی میکنیم. میشه وجه مثبت این ماجرا رو هم دید؟
دقیقاً همینطور هستش. اگر از یه منظر دیگه بیایم سرکار خانم نگاه کنیم، میبینیم که تو بعضی از موقعیت ها خانواده ها میان انجام در واقع مسئولیت هایی رو تو فرزندشون میان به یه شکل دیگه در واقع در میارن، اتفاقاً میان مسیر رشد رو برای اینها فراهم میکنن. یعنی این خیلی مهم هستش که والدین چه آگاهی داشته باشن، چه شناختی داشته باشن. البته این میتونه به عنوان یک این چیزی که من خدمتتون عرض کنم به عنوان یه راهبرد یا یک استراتژی در واقع باشه، تا زمانی که در واقع کودک خودش به اون بینشه نرسیده باشه در واقع که مثلا این کاری که داره انجام میده حالا میتونه واسش دستاوردهای خیلی خوبی هم داشته باشه، زن بستر رشد رو براش در واقع فراهم کنه. اما این که حالا من بیام در واقع یا خانواده دیدش این باشه که بیاد بچه رو معروف کنه به خاطر خودش یا درآمدزایی بکنه از این، خب این لحاظ هم اخلاقی و هم عرفی در واقع کار جالبی نیستش، چون در واقع نه تنها رشد فرزندش رو فراهم نمی‌کنه بلکه انگار هزینه های روانی در واقع سنگین رو در طول زمان به بچه وارد می‌کنه. ببینید اختیار یکی از من فکر میکنم که در واقع به عنوان یه شاخصه اصلی هستش که میتونه بچه تمایز بین انسان با موجودات دیگه باشه دیگه، اینو همگی من فکر میکنم روش توافق داریم. وقتی که این اختیاره در واقع سلب میشه و تبدیل به اجبار میشه یک جورایی، این در واقع واکنش‌های خیلی منفی رو در بچه ایجاد میکنه. انگار ما اون اختیاره رو اجازه انتخاب کردن، انتخاب گزینش نمیدیم به بچه، مجبوری تو این کار رو انجام بدی. در واقع اون آگاهی که من گفتم خدمتون که سرچشمه تمام مسائل هستش انگار میره زیر سوال.
خانم لیلا برام پیامک زدن گفتن که فرزند من چون صورت خیلی قشنگی داره و خیلی بانمکه، کارشون تولیدی پوشاکه، گفتم فقط ازش خواهش میکنم که لباسا رو بپوشه که من توی صفحه قرار بدم، این هم میتونه سوء استفاده از فرزندم باشه؟
اولا باید سن فرزند رو در نظر بگیریم که چه سنی هستش که خودش میخواد یا والدین دارن مجبورش میکنن. ما هر کاری که الان خدمتتون عرض کردم که در واقع اون اختیار رو از بچه سلب بکنه و از اون دنیای کودکی بچه رو بکشه بیرون، جزء کودک آزاری محسوب میشه. ببینید ذهن عامه بیشتر این هستش که کودک آزاری به شکل شکنجه های فیزیکی، کتک خوردن یا سکشوال جنسی باید بشه. نه، اینها هم هر چیزی که از در واقع اختیار اون فرزند خارج باشه جزء کودک آزاری میشه.
یعنی باید ازش سوال کنیم که آیا خودش تمایل داره یا نه؟
ببینید بله بله بله، بعد بله ازش سوال کنم. ولی خب توی یه سنی خب بچه مثلا 2-3 ساله نمیتونیم ما ازش یه همچین سوالی رو بکنیم. پس در واقع نمیتونم، یعنی من والد خودم دارم به اجبار وارده، چون بچه 2 ساله من چه سوالی میتونم ازش بکنم که
چه تفکری داره که بتونه پاسخ درست بده. خیلی خوب، شما هم لطفاً با ما همراه باشید، تجرباتون رو به ما بگید. برنامه ادامه داره و دو خط ارتباطی ما در اختیارتونه.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به توان زندگی.
نسل ما بچگی خیلی متفاوتی رو نسبت به بچه‌های الان تجربه کرده. نسلی که کار کردن بچه نشون دهنده غیرت بود، نشونه بزرگی بود. پدرایی که بچه‌ها رو با خودشون می‌بردن سر کار، پدرایی بودن که به قول قدیمی‌ها بچه رو با جنم بزرگ می‌کردن. ولی خب لابلای خیلی از این اعتقادها این بچگی خیلی از ما بود که برای همیشه از بین رفت. این شیوه الان هم داره مد میشه، ولی خب با شکل و شمایل متفاوت‌تر، با ظاهری شیک‌تر، ولی در باطن به همون میزان آسیب زننده. شما چه پیامی دارید برای پدر مادرایی که فرزندانشون رو ابزاری میکنن برای رسیدن به پول و شهرت؟ ۲۲۶۵۲۵۲۵ و سامانه پیام کوتاهمون ۳۰۳۶۳۷. و تلفن سرقمی راوتومی سازمان صدا و سیما 162 که در اختیارتون هست، هر نظر پیشنهاد یا انتقادی که در خصوص این برنامه یعنی به توان زندگی از رادیو اقتصاد دارید هم میتونید با دوستان خوب ما مطرح کنید. ما رو میتونید در پیام رسانهای داخلی هم دنبال کنید و دنبال کردن شما مایه افتخار ماست. خب ببینیم که دوستانمون چی گفتن، چه در سامانه پیام کوتاه چه در تلفن 22652525. نظرات شما چیه؟ دوست عزیزم با شماره 990-95-03 برون پیامک زدن، گفتن که بین اقوام یکی از بچه های فامیل همین حالت رو داشت و پدر مادرش ازش به نوعی سوء استفاده کردن. الان که به دوره نوجوانی رسیده متاسفانه دچار افسردگی شد. عزیزمون برامون پیامک زدن با شماره 917-1835 گفتن که من کسی رو میشناسم که فرزندش 5 یا 6 سالش بیشتر نیست ولی صفحش تونسته درآمدهای آنچنانی داشته باشه. به نظرتون به این پدر مادر دیگه میشه گفت بسته از کودکتون استفاده ابزاری نکنی؟ خانم دکتر، این پیام آخری کمی تأمل برانگیز بوده، چون همیشه حالا کسب این درآمد، حالا خصوصا وقتی توی این شرایط خاص اقتصادی هستیم، یکمی متفاوت تره. واقعا چی میشه گفت به پدر مادری که حالا فرزندشون رو در واقع توی فضای مجازی معروف کردن؟
به جز اظهار تأسف چیز دیگه نمیشه گفت، من فکر میکنم.
من نمیشم انتظار داشت که تموم کنن این کار.
نه دیگه، تازه برم فکر میکنم که مزه اون پول و اون امکانات رفته زیر زبونشون، کاری نمیشه.
واقعا چه آسیبایی میزنه. الان یه پیمک هم داشتیم که گفتن فرزندشون افسرده شده. این میتونه اتفاق بیفته برای بچه‌ها؟
دقیقاً همینطور. من خدمتتون عرض کردم که وقتی که کودک در واقع از خود واقعیش خارج میشه و در واقع یاد میگیره که همیشه یه نقابی روی صورتش باشه، طبیعتاً در طول زمان هزینه‌های روانی سنگین رو به کودک یا نوجوان ما وارد می‌کنه. افسردگی، هویت درست و مستقلی درش شکل می‌گیره و این هویت ما می‌گیم یکی از بحران‌های شدید دوران نوجوانی هستش که اگر در واقع نوجوان ما تو این برهه به سلامت نتونه از این بحران بیادش بیرون، تبعات خیلی خطرناکی رو می‌تونه برش داشته باشه.
توی عرصه بین‌المللی و حالا اون استانداردهای رفتاری که در دنیا وجود داره با این مقوله چطور برخورد میشه؟ ما چقدر از این استانداردها دوریم؟ چه هشدارهایی رو باید به جامعه داد؟ آخه همه زندگی که بچه اقتصادی اون نیست.
ببینیم، ما طبق یک اصلا پیمان‌نامه حقوق کودک در واقع به عنوان اصلی ترین سندی هستش که ما در واقع در این حوزه برای کودکان داریم و گفته شده که در واقع کودکان حق داشتن حریم خصوصی رو دارن و برخورداری در واقع از همون در واقع جنبه‌های کرامت‌های انسانی، و تمام دولت‌هایی که در واقع به این قانون پیوستن ملزم هستن که این رو در کشورشون در واقع رعایت بکنن.
خب ما باید از کجا شروع کنیم؟ یعنی حالا ما قواعد و قوانینی آیا داریم که بازدارنده باشه؟ چون ما همشه یه سری قانون هم داریم ولی ضمانت اجرایی خیلی خوبی نداریم.
دقیقا همینطور هستش. با فرهنگ سازی، این که فرهنگ صحیح و آگاهی های لازم رو در واقع در اختیار والدین قرار بگیرن، رسانه‌ها خیلی میتونن مؤثر باشن، برنامه‌هایی رو در این باب داشته باشن و یه جورای فرهنگ سازی باید بشه تا بستر در واقع مثبتی رو واسه این قضیه فراهم بکنه.
خانم دکتر، خیلی وقتا این در واقع تایید طلبی‌ها یا نیاز به دیده شدن‌ها و این حس خوبی که از تایید و به قول حالا این فضای مجازی لایک شدن ها به آدم میده، به خاطر اینکه شما اون تایید لازم یا عشق لازمه رو توی خونه نگرفتید. صحبتی دارید با پدر مادرها که یه کمی بهبود روابط عاطفی داشته باشن تا منتج بشه به اون سلامت و حال خوبی که توی چهاردیواری خونه خود آدم اتفاق میفته؟
دقیقا همینطور هستش. ما همیشه به والدین توصیه میکنیم که در واقع یه توجه غیر مشروط به بچه ها داشته باشن. این یکی از اصول در واقع پرنتینگ یا همون فرزند پروری هستش که شما باید توجه غیر مشروط، تو بچه منی، تحت هر شرایطی من تو رو دوست دارم، حتی اگر خوب باشی یا کار بدی انجام بدی. حالا درسته کار بدی انجام بدی امکان داره با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم، از یه سری از چیزا محروم بشی، ولی تحت هر شرایطی تو قلب من جا داری و من تو رو فی نفس دوست دارم. این میتونه به عنوان یک اصل و بنیاد باشه در واقع در پرنتینگ.
خب آقای خانم زرگرزاده برامون پیامک زدن، گفتن نمیشه از گروه همسالان غافل شد. من به بچه‌م میگم که ساعت مشخصی باید از تلفنش استفاده کنه، ولی توی دوستاش که قرار میگیره ماجرا یه چیز دیگه است.
ببینین، ما مثل جامعه هستش، خانواده در واقع یه جامعه کوچیکه دیگه. یه سری مسائل هستش که تو خانواده ما میگیم جزء قوانینه، شما هر موقع قانون رو نقض کنی در واقع مجازات میشی تو جامعه، هر موقع چراغ قرمز زرد بشی مجازات میشی. ولی خب یه جاهایی بعضی حالا بستگی به اون قوانینی که والدین وضع میکنن قابل انعطاف هستش. برفرض من به بچه‌م میگم ساعت 9 بعد تو خونه بخوابی، حالا امشب رفتیم شب تعطیلی هستش، فردا نمیخوای بریم مهد، نمیخوای بریم مدرسه، حالا اجازه این که مثلا تا ساعت 11 شب هم بیدار باشه. قوانین یه جاهای قابل انعطاف باید باشه و این انعطافه برمیگرده باز به شرایط در واقع خانواده و پدر مادر.
خب اگه تحت تاثیر گروه همسالان قرار بگیره چی؟
این خیلی مهم هستش. من به عنوان یه والد اینقدر باید قوی باشم، نه تنها تو دوران نوجوانی، یعنی این رو باید از کودکی مثل آجرهای یک ساختمانی رو در نظر بگیم که به پله که بچه الگو من رو قرار بده، ارزش‌ها رو من والد اینقدر در بچه‌م قشنگ جایگزین کرده باشم که بچه اگر فردا بزرگتر شد، تو محیط دوستاش قرار گرفت، تو جامعه قرار گرفته، از اون اصول و قوانین عدول نکنه.
یعنی اون حس خوبو انقدر از خانوادهش بگیره داشت. که آره این
یعنی دقیقاً هم حس خوبو گرفته باشه، هم به عنوان یه ارزش باشه. من موقعی که به عنوان یک ارزش یه چیزی برام تعریف شده باشه، محال پا از اون فراتر بذارم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بریم برگردیم فکر کنم دیگه بخش پایانیه. چه پیامی دارید به پدر مادرهایی که فرزندانشون رو ابزاری میکنن برای رسیدن به پول و شهرت؟
متاسفانه در بعضی خانواده ها مشاهده میشه که برای کسب پول فرزندانتون رو یک ابزار قرار دادن. اینکه مثلا فرزند معلولش رو یک کسی اونو بغلم کرده بود که حالا بتونه نیازهای خانوادهش رو تامین کنه. من چنین خانواده رو میشناسم. یا اینکه تو محل کار روبرو میشم با موردایی که از فرزندشون میخوان تکدیگری بکنن، که مثلا پدری که معتاد و نمیخواد سر کار بره از طریق بچهش به پول برسه، نگاه نشون میده که این خانواده ها سواد لازم و فرهنگ لازم برای فرزند آوری و حالا بعد از اون تربیت فرزند رو ندارن.
اگر مادری باشیم که فرزندانمون رو خیلی دوست داریم، مطمئناً استفاده ابزاری از فرزندانمون در هر زمینه‌ای نخواهیم کرد. همین که در شبکه‌های مجازی حالا تصویرشو بذاریم، حالا بچه حالا یه حرکتی انجام بده، یه جمله‌ای بگه، یه کاری انجام بده که نفعی برای ما داشته باشه، فکر می‌کنم چندان از نظر اخلاقی مناسب نیست. کار باید اینو در نظر داشته باشیم که بچه هم در واقع حق و حقوق خودش رو داره، مستقله و به عنوان یک فرد مستقل حق داره که در واقع نظر خودش رو اعمال کنه. شاید دلش نخواد کاری رو که ما میخوایم برای نفع خودمون انجام بدیم با ما همراهی کنه و این درست نیستش که ما از کودک بودنش و از در واقع شرایطی که داره به نفع خودمون سوء استفاده کنیم.
ممنونم. به توان زندگی رو از رادیو اقتصاد میشنوید. این بخش پایانی گفتگوی من با سرکار خانم دکتر بیتا ابراهیمی هست، روانشناس و استاد دانشگاه. خانم دکتر، اگر حالا بچه‌ها یه درآمدی کسب کردن، یه درآمد بالایی، بالاخره یه منفعتی هم به خودشون میرسه، یه تاییدایی، یه دعوت شدن‌های خاصی به مجالس یا همایش‌های مختلف، این دیگه میشه انتظار داشت از یه همچین بچه‌ای که انگیزه‌ای داشته باشه برای درس خوندن، برای سخت گوش بودن، یا چه میدونم پرورش اون استعدادی که در درون خودش داره؟
باز این برمیگره به نگاه والدین و خانواده که میتونن از یه بستر مناسبتری رو با توجه به امکانات و رفاهیاتی که حالا در نظر میگیرن برای آموزشش فراهم بکنن، براش برنامه‌ریزی بکنن، پلن داشته باشن برای این حالا به قول شما درآمد یا اون همایش‌هایی که برگزار میشه. از اون طرف هم نه، میتونن در واقع همون آسیب ها و صحبت هایی که از اول برنامه با هم دیگه داشته باشیم، همه اینها برمیگرده به دید و در واقع اون ارزش های والده. من همیشه توصیه میکنم به والده، میگم بچه ها اینه پدر مادرن. اگر من امروز میبینم بچه هم داره یه کاری رو انجام میده، بعد برگردم به 10 سال گذشته خودم که ببینم چه کردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. توضیح باقی مونده،
سپاسگزارم.
جمله پایانی،
مرسی.
متشکرم خانم دکتر، به جهت حضورتون در برنامه سپاس. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. مراقب کانون گرم خانوادهمون باشیم و خاصه مراقب بچه ها. اونها ابزار نیستن برای اینکه ما به آرزوهامون برسیم، به پول برسیم یا به شهرت. زندگیتون پر از صفا و مهر و امید. خدا حافظ.
بسیار سپاسگزاریم. آنچه شنیدید برنامه به توان زندگی بود. امیدواریم که استفاده لازم رو برده باشید از این برنامه. همچنان در بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم.
خوشحالی و هیجان تو زندگی لزوماً تو انجام کارهای خارق‌العاده نیست. خوشحالی تو کوچکترین لحظات زندگی میکنه. گاهی وقتا شما با خرج کردن ایده و فکرتون برای دیگرون میتونید بهترین سازنده باشید. میتونید دلیل حال خوب بقیه باشید. خیلی تو سفر زندگی دنبال رسیدن به این نوع آرامشن و براش کلی هم تلاش میکنن. درست مثل این دوستان که آمدن توی روستای خاوه که بسازن. پس با هم بریم بسازیم.
بریم بسازیم.
خانم علاقه من کجا داریم میریم؟
باید بریم روستای خاوه حوالی ورامین.
گزارش چی؟
اردوهای جهادی حتما دیدی این تلویزیون پخش میکنه.
بله.
چهار تا جوون رفتن روستای خاوه، همین روستایی که ما داریم میریم، رفتن که کار جهادی انجام بدن، کار عمرانی انجام بدن، کار ساخت و ساز انجام بدن. یه آقای به نام آقای شفیعی که کارگردان و مستندسازم هست، رفته از فعالیت این اردوی جهادی این چهار تا جوون فیلم بسازه. ما هم داریم میریم یه گزارش رادیویی بگیریم.
من احمد شفیعی ام، تهیه کننده و مستندساز، 39 سال سن دارم. بریم بسازیم داستان چهار تا جوونه که اینا توی روستای خاوه که روستای برخورداری هم هست، گفتیم که کمک بدیم با کمک اهالی روستا سعی کنیم حال روستا رو بهتر بکنیم.
میخندی؟ باید بیل بزنی.
آره
خب دیگه با بچه ها آشنا شدید، مقصدمونم روستای خاوه است از توابع شهرستان پیشوا. بچه ها دارن میرن هر چی کار نصف و نیمه و روزمین مونده است رو دست بگیرن و با کمک اهالی اونجا سر و سامون بدن.
این دغدغه محوری کار و ما گفتیم که بیایم بگیم که اردوهای جهادی فقط معطوف به مناطق محروم کشورمون نیست، تو هر شهری، تو هر محله‌ای، با هر سطح رفاه و سرمایه‌ای مردم میتونن با کمک همدیگه، با استفاده از ارتباطاتشون، با کار گروهی حالشون رو بهتر
کنن.
آره اتفاقا تو دستورات دینیمون هم هست که تلاش بکنید بسازین آباد کنین. این تو شامل همه چیه، یعنی فقط هم بحث عمرانی نیست، تو روابطمون، تو سرمایه اجتماعیمون، توی اخلاقمون، تو همه اینا باید سعی بکنیم که بهتر از قبل بشیم.
آقای لودری یواش این کاسه دستی پر میشه. امین یه گونه بده، بهم یه گونه بیارم بدن در کاسه دستیه.
برو ببین بعد چهار تا سوراخ تو همین جایی که الان از زدن بزنی ردیفه.
اتفاقا روستای خاوه یه روستای قشنگ و با امکاناتیه، منتها وقتی میری تو روستا میبینی باز ظرفیت کار زیاده. مثلا میگم کارهای برای بچه ها، برای اوقات فراغت بچه ها، کتاب خوندن مثلا، یا
کارهای فرهنگی
یا کارهای بهداشتی، اینا هر چقدر باز کار کنیم باز چیز. یا مثلا کمک دادیم یه زن شوهری که میخواستن به خاطر اعتیاد همسرشون از هم جدا بشن، شوهرش بره کمپ و یه زمینی رو براش با کمک خیرین خریدیم تو روستا که بتونن خونهشون مستقل بشه و یه ذره سر و شکل بگیره زندگیشون. واقعا این یه چیزی بود که جلو پامون قرار گرفت و اتفاقا بهتون بگم جالبه که خود عوامل تولید این کار اومدن از دستمزدشون گذاشتن و کمک کردن که این اتفاق بیفته.
یه جوری ماه عسل بودیم برای خود.
اینم از کمپ ترک اعتیاد. آقا محسن دیگه داره زورای آخرش هم میزنه و آخرین نخ سیگار رو داره میکشه. ما کلن همه چی رو موکول میکنیم به بعد، میذاریم برای شنبه، شنبه که شاید هیچ وقت پیش نیاد، اما این شنبه واقعی محسن بود.
اون قسمتی که یه خانومی پیری هم بود میخواستیم بازسازی کنی داخل روستا که اینقدر اون خونه سست بود که اینا میترسیدن بازسازی کنه، یعنی خانوم برگشت گفتش که من اصلا نمیتونم اینو بازسازی کنم، پشیمون شدم. اگه خاطرتون باشه که بچه ها گفتن که آره امکان ریزش هست یه وقتی یه نفر یه کشته چیزی ندیم.
زود باش بریزه بیرون بره.
میخواستم هم دست نگهدار کنم آقا حسین، من اینجا رو نمیتونم بازسازی کنم.
چرا؟
بریزه ممکنه کشته بره، اون خیلی چیز خطرناکی.
همیشه دغدغه داشتم و استرس داشتم.
این ساختمش احساسی بود.
من که نه یه هزار تومانی وسط میخوام نه اصلا مهمه.
یکی از صحنه‌هایی که هیچ موقع از ذهنم خارج نمیشه ذوق و شوق بچه هاست که ما داشتیم یه زمین فوتبال ساحلی براشون درست میکردیم. اون آخری که کامیون شن اومد و اون ماسه بادی رو ریخت توی زمین و شرکت کننده های برنامه رفتن سراغ بچه های مدرسه که بیاین کمک کنین تو پخش کردن ماسه ها تو زمین، شوق و ذوق بچه ها توی بازی کردن با این ماسه ها، پخش کردنشون و اینا، به هم دیگه میپاشیدن و شوخی هایی که با هم میکردن، هیچ موقع از ذهنم خارج نمیشه. واقعا بعدن هم زمین که ساخته شد خیلی زمین خوب و به نظرم بامزه شد.
برو بریزید بچه ها، بریزید.